بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مسئله سی دوم، حالا تنظیم کنیم مطالب را. گفتیم این که اولین مسئله این بود که در این فروعی که در مسئله سی دوم ذکر کردن، اولش این بود که می شود خاص را در زر هم انجام داد املاق. دیدیم مرحوم استاد به تبع بعض دیگر از بزرگان فرمودن خاص فقط در تمر است و زبیب، ولیکن در زر دلیلی بر جوازش نیست. اما دیروز با توجه به روایاتی که در تقبیل و در خرص بین الشریکین و حتی خرصی که رسول گرامی برای اهل خیبر انجام داده بود در ارض خیبر، معلوم شد فرقی نمی کنه خرص در همه موارد غلات جاریست، بلا فرق بین زرع و شجر. مطلب دوم این بود که خرص چه نقشی داره؟ آیا فقط طریقیت محض است یا خرص چون متقدم بر تقبیله بازگشت خرص به یک معامله ضمنی هم بین المالک والخارس انجام میشه؟ گفتیم بین که مرحوم محقق همدانی و به تبع ایشون سیدنا الاستاد فرمودند که خرص جز نقش یک طریق ظنی کار دیگری را انجام نمیده و هر طریق ظنی بازگشتش حجیتش به وجود اعتبار اندر عدم کشف الواقع، ولذا اگر واقع کشف شد و معلوم شد که خاص بی اشتباه بوده، به دیدگاه این گونه بزرگان اعتباری بر این خاص مترتب نخواهد شد. تنها در فرض شک قابل اعتبار و اعتماد. و گفتیم اثرش هم اینه که اگر کشف خلاف شد دیگه این خرص بی اعتباره، اما در قبال این قول نظر ماتن به تبع صاحب جواهره که گفتن خیر، و همچنین بعض معاصرین که عقیب خرص میگه مقدمه تقبیره و در نتیجه ناگذیر بعد از خرص، گویی یک قرار مسجلی بین مالک و خارس انجام میگیره. بر اساس اون قرار گویی یک معامله به منزله مساومه در بیع بین طرفین واقع می شود و این مقابله و مساومه اعتبار خواهد داشت که با کشف خلاف هم دیگه اعتبارش باقیه. مثل بیعی که بین دو طرف واقع می شود که اگر قبل غیر فاحش هم بود بیع به قوت خودش باقی و ثابت خواهد بود. کدام یکی از این دو نظریه صحیحه؟ به نظر می رسه که عقیب خصم چون معمولاً یک تقبیل و یک مقابله هم خواه ناخواه بین طرفین واقع می شود و دیروز هم در روایات تقبیل خوندیم، بنابراین قبل غیر ما به منزله بیع و شراست و اگر قبل غیر فاحشی اتفاق افتاد و کشف خلاف شد، ارزش خرص و اعتبار خرص از بین نخواهد رفت. یعنی اون مقابله بعد الخرص که به منزله تقبیل و یک معاملیست بعد الخرص، اون به قوت خودش باقیه. مطلب سوم اثری است که شیخ سید اشاره می کنند. اون اثر اینه که سید می فهمند اگر نقصی در کار بود بر ضرر مالک و مالک زرعه و اگر زیادی هم شد به نفع اوست، این خوب اثر امر دومی است که به عرض رسید و چون به نظر قاصر ما فرمایش سید به تبع صاحب جواهر قوی به نظر می رسه، به خصوص با زمیم شدن روایات تقبیلی که دیروز به عرض رسید، بنابراین این دو اثری که سید ذکر کرده درست است و یکی جواز تصرف در مال، کل مال بعد الخرص و تقبیل، و دیگری عدم فصل با فرض زیادی و نقیصی که غیر فاحش باشه. در اینجا اشکالی که استاد می کنند دو چیزه. یکی اینکه می فرمایند ظاهر سیره عقلا و همچنین روایاتی که تثبیت خرص کرده است، ظاهر فقط اماریت و از کنن طریقیت خرص است برای تعیین مال، نه اینکه خرص معامله و مقابله ای و یا تقبیلی بین طرفین باشه. این ظهور انصاف اینه که بله، خود خط لو قلیه و طبعه همانند یک اماره زنیه ای بیشتر نیست، حد اکثر بر این اماره زنیه اعتبار شرعی ثابت شده. ولی سؤال ما اینه که اگر شارع مقدس بر این اماره زنیه خط اعتبار کشیده و با کشف خلاف هم بی ارزش میشه، و اثری بر او بار نمی شود، خب پس چه فایده خرس زدن داره؟ چه اثری بر این خرس بار میشه؟ فقط به قول بعضی اثر اینه که از دزدی مالک گروگیری بشه، یک اماره ظنیه ای بر مقدار زکات و یا حق شریک در بین بیاد. اما به نظر نمی رسه که تنها هدف از خرس در روایات و ارسال رسول خدا عبدالله ابن رواهرا فقط همین بوده که گروگیری از دزدی مالک بشه، اون هم با اعتباری که به قول مالک در روایات تقسیم و اخذ زکات ذکر شد. این روایاتی که گفت قول مصدق را تصدیق کن، قول مزکی را قبول کن، اینها کاشف از اینه که خرس نه فقط برای تعیین حق فقرا آمده، باید اثر دیگری هم بر این خرس مترتب بشه، چون که در مورد خرس عبدالله ابن رواحه که در صحیحه حلبی دیروز خوندیم افراد و تقسیم هم در کار بود که گفتن به هازا قامت سماوات و الارض. به نظر نمی رسه چنون که استاد فرموده اند فقط خرس برای تعیینی باشه که با اندک کشف خلاف هم بی اعتبار و بی ارزش تلقی بشه. لذا این ثمره اول که گفتن با این بعد از این دیگه مالک بتواند در مال به صورت ملک تلق تصرف کنه، و نیز ثمره دوم که با کشف خلاف هم معتبر باشه، به نظر میرسد قول بهتر و به حق نزدیکتر باشه. مسئله چهارم، فرع چهارم، آیا خرس از خود مالک یا یک انسان عادل و یا به قول سید عدلین هم برش این اثر مترتب هست ام لا؟ خاصیت خرس و بعد تقبیر بعد الخرس این شد که اون چه که در عین است از حق فقیر منتقل شود به ذمه مالک و زارع، و زارع با خیال راحت در مال تصرف کنه. این اثر در جایی که خارج مخصوصا از طرف حاکم شهر و از طرف ولی فقرا مبعوث بشه بسیار زیباست. بله، اگر پیامبر مکرم عبدالله ابن رواحه را فرستاد یا مولای ما امیر المؤمنین اون شخص خاص را فرستاده در طایفه بنی فلان و به او این اجازه را داده، بر طبق اجازه ولی عام و ولی فقرا تقبیلی بین المالک و السائی او الخارس انجام شده و یترتب علیه اون اثر که انتقال حق فقرا از عین به ذمه مالک و جواز تصرف مالک در عین خارجی است. خیلی قشنگه. اما این مطلب در جایی درست است که بنا باشه که خارج از جانب ولی امر معین شده و با اجازه‌ای که از طرف ولی فقرا داره این کار رو انجام میده، ولی خود مالک بر چه اساس چنین حقی را داشته باشه که بیاد خودش خرج بزنه و خودش هم حق فقرا را به ذمه بگیره و بعد حق اونها را از عین قطع کنه و در عین تصرفات ملک تلق کنه؟ این را نفهمیدیم سید با همه عظمت فقاهتش چطوری قائل شده. خب اگر خاص به قول استاد خویی و صاحب مصباح الفقیه فقط نقش طریقیت داره که خب هیچ یک از این آثار بار نمیشه، و اگر نقش مقدمه تقبیل و به قول سید مقدمه معامله خاص را داره، این معامله بین کی و کی واقع شده؟ بین مالک خودش با خودش این معامله را کرده. درسته آیون؟ این مالک خودش خرص داده و خودش برای فقرا حقی را معین کرده و بعد از حق عین منتقل به ذمه‌اش کرده. بر چه اساس؟ چگونه میتوان به سید عرض میکنیم چگونه میتواند یک مالک برای خودش چنین اجازه ای را تثبیت کنه؟ مخواستم به همین اشاره کنم که ممکنه کسی بفرماید که همون طوری که مالک حق داره که قیمت زکات را بده به جای اینکه خود عین زکات را بده قیمت را بده، از این کار کشف کنیم که پس مالک لهو حق این گونه تصرف که بیاد بگیره مال را برای خودش و در مقابل مال قیمت را بده، همونطوری که در این بحث‌های گذشته گذشت و گفتیم حتی قیمت عین زکاته. بله، قول مالک مقدم میشه اون در مقابل این که اگر اختلافی پیش بیاد. اما حالا اینجا بله عرض میکنم که آیا براستی این دادن قیمت این مجوز میشه برای اینکه بعد بیاد خودش هم قسمت رو افراط کنه؟ بعد از اینکه معین شد به دقت اصلی که حق فقرا چقدره، شارعی که متصدی امره اجازه داد که به جای اخراج از عین شما بدل را مثلی یا قیمی بپردازید. اما اینکه تعیین کنیم در یک جنس مشکوکی مثل زراعت روی زمین یا مثل نمیدونم میوه روی درخت تعیین کنیم که حق فقرا مثلا تمجموع بی 10 تنه و حق فقرا 1 تنه، کی با کی میخواد این قرار ببنده؟ شارع مقدس آیا چنین ولایتی هم به کشاورز و مالک داده یا نداده؟ شما اثبات کنید که آیا بله در مقام تطبیق این ولایت را شارع به مالک داده که مالک در مقام تطبیق حق فقرا عین بدهد یا مثل بدهد یا قیمت بپردازه. تطبیق ولایت داره، اما تعیین حق فقرا در این مجموع، این به چه دلیل؟ کجا چنین ولایتی شارع مقدس به مالک داده است که ایها المالک به ید کد تقسیم و الافراد، هر طور که میلتی بی این کار رو بکن. بنابراین هم این مشکل میشه و هم تخمین عدل و عدلین. بله این به مبنای استاد به تبع صاحب محقق همدانی که تنها نقش خرس و تخمین نقش طریقیت بود، حرف بدی نیست هم در مورد عدل و عدلینش. اما اینکه حق تقبیل هم بر این باشه و برای مالک ثابت باشه، دونهو خرط القطاط. و اما مطلب آخر، سید میفهمن اگر قبل فاحش بود، بله میفهمن من که و یجوز لکل من المالک و الخارسه الفصل مع القبن الفاحش. مسئله این است که در قبن که گفتن خیار قبن ثابته، آیا این خیار مختص به بیع است یا نه در همه معاملات جاریه؟ میدانید که بزرگان ما فرمودن خیار قبن مختص به بیع نیست، در اجاره هم جاریه، در موارد دیگری هم از عقود لازمه خیار قبن را تسری دادن، الا در صلح که گفتن صلح چون بناش به قطع مخاصمه است، بنابراین در صلح ممکن خیار قبل جاری نشه. اما در ما نحفی هم حق همه آن است که با سید فرموده، برای اینکه حد اکثر در ما نحنفی بعد الخرط 1 تقبیل و گویا مقابلی و مصابمی بین المالک و السائی انجام میگیره. خب پر واضحه که در این مقابله و تقبیل و مساومه هر یک از طرفین بنا داره که اون چه که در او ذی حق است رعایت مالیت او بشه. مالک میل دارد که جنسش را به مالیت خودش بفروشه، مشتری هم بنا داره جنس را به مالیت خودش بخره. لذا گویی این توانی برای اینکه کل من الطرفین مال را به مالیت خودش بفروشند یا بخرند، گویی این توانی به منزله شرط ضمنیه و این شرط ضمنی استقرت علیه السیره فی المعاملات. لذا اینجا یک جمله معترضی هم عرض کنم. الان که ما طلبه ها که میریم ازدواج میکنیم، کدام طلبه میره پیش یک خانمی یک خانواده ازدواج کنه آقا به شرط اینکه جناب عالی تشریف بیارید، پای سر بنده باشید، فقط توی ویترین شما رو بگذارن، نه غذا درست کنید، نه لباس بشورید، نه خانه را شستشو بدید و نه بچه را بیماری کنید، هیچ کار از اینها را نکنید، فقط اگر شب من عوض کردم تشریف بیارید. چی امشی؟ همه نکاح‌هایی که در بین عامه مردم انجام میشه، این نکاح ها حتما نکاح هایی است که به منظری شرط ضمنی درشه که بیایم با آن شریک زندگی بشیم، شما یه مقدار کارا را انجام بده، ما کار بیرون انجام بدیم، شما هم کار داخل خانه را انجام بدید، زندگی ما را ادامه بدیم. این به منظری شرط ضمنی در نکاحه. این چرت پرته ای که آقایان نمیدارن چطور یه مرتبه میشنند و بعد میگن به این که خوب از کنم حضورتون که پس بنابراین نفقه انقدر هر ماهی برای خانم باید معین بشه، اگه 10 سال بعد من طلاق شدن در هر ماهی باید 500,000 تومان هم برای خانم نفقه معین کنی، این هم یه قوز بالا قوزی. مسلمه که سیره قطعیه ای که اکنون در ما در نکاح‌های در کشور ما انجام میشه برای اینه که دو نفر بیان با هم شریک زندگی بشن، همانند اون که رسول گرامی به زهرای اطهر و امیر المؤمنین فرمود در مورد علی جون تو کار بیرون انجام بده، زهرا جون تو هم کار خانه را انجام بده. اینجا دیگه بعد اگر مبنا بر این است، بنابراین این تعیین این که این مقدار حق الزحمه است و این مقدار کذا هست و فلانه، اینا دیگه با انیاب اقوال شبیه تره. حالا در ما نحرفی بله آره اینه باید من شما بشینیم داد بزنیم شاید جایی برست. عرض میکنم به محضرتون که در ما نحفی هم از همین قبیله. اینجا هم بعد از اینکه خط زده میشود و تخمین در کار داده میشه، معنیش اینه که هر یک از دو طرف هم رعایت مالیت و حق مولا علیه یا حق خودش را رعایت کرده. حالا اگر بعد معنی شد که نه آقا این بدبخت حق فقرا را به باد داده در اثر ناشیگری یا در اثر مثلا غفلت یا مالک، و طبعا قبل ثابت میشه و استاد فوقی هم میگن عمده دلیل بر خیار قبل هم همین بنای عقلایی و سیره قطعیه ایست که در بین عقلا در کلیه معاملات رایج دارجه. والحمد لله اولا و آخرا.